مبحث دعا لحظه آزادی در انتخاب سال 85 زمان 52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعا لحظه آزادی انسان هست در بارگاه خداوند متعال. فصل دعا و عبادت هم آغاز شده. ما امشب شب اول ماه رجب هست، دور هم با یاد اهل بیت جمع شدیم. شب بسیار مقدسی است. حتی احیای این شب هم سفارش شده تا صبح انسان عبادت بکنه. در آغاز فصل عبادت یه مقدار در مورد دعا که فرمود دعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست. اصل عبادت گفتگوی رو در رو و مستقیم با خداوند متعاله. در مورد دعا با هم دیگه صحبتی بکنیم. منتها به عنوان مقدمه باید یک نکته ای رو عرض کنم. دعا لحظه ایست که انسان در بارگاه رو بودی آزاد، آزادانه از اموال و افکار خودش با خدا سخن میگه. هرچند آزادی در خانه خداوند متعال توأم است با ادب. ادب حصر میاره برای انسان، آزادی رهایی میاره. ما هنگام دعا هرچی دلمون میخواد میتونیم با خدا مطرح بکنیم، ولی فصل عبادت یعنی که این آزادی در این عبد محصوره. شما امشب از خدا خیلی سیزا بخواد خدا بهتون میده، دیشب میخواستید مثل امشب نگاه نمی کنه. پس این آزادی، آزادی مطلق هم نیست، آزادی مقید به عبد در بارگاه خداوند متعال. بعد آزادانه وقتی که انسان بخواد با خداوند متعال سخن بگه، بازم این مقدمتن یه آدابی داره که حالا اون رو بعدن عرض میکنم. آزادی لمس میشه هنگام دعا در بارگاه ربوبی. اون هم آزادی بدون آسیب، بدون ضررش بسیار کم اگر هم باشه. حالا اینجا میخوام این مقدمه عرض کنم و اون داغ و درد بسیار عمیقی است که انسان ها همیشه باید در سینه خود داشته باشن. از لحظه آزادی، از لحظات آزادی، این درد به آدم ها همه روز قیامت احساس خواهند کرد. لحظات آزادی چیزی درد داره دقت رو فرمایید. در بحث جبر و اختیار گفته میشه که بعضی از امور به اختیار ما نیست، بعضی از امور به اختیار ماست. اون اموری که به اختیار ما نیست اینه که ما معمولا همسایه خودمون رو دیگه نمیتونیم خودمون تعیین کنیم. میگیم یه جای خونه میخریم، یعنی خونه رو تا یه حدی خودمون تعیین میکنیم، ولی دیگه همسایه کی توش داره زندگی میکنه؟ اون که ما نمیدیم بخریم بیاریم تو خونه همسایه بگذاریم میگیم تو هم همسایه ما باش. معمولا اینجور نمیشه. حالا ممکنه بعضی های امکاناتی داشته باشن دو تا خونه برای آدم های رفیقشون هم بخرن، تو خونه های همجوار بیان آقا تو هم بیا این خونه بشین، تو هم بیا این خونه بشین، ولی معمولا اینجور نیست. جبر تمام اتفاقاتی است که ما به عینه میبینیم دست ما نیستن و در اطراف ما رخ میدن و ما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن، طبیعتا یا اجبارا. اما تفویض اونجاییست که کار رو خدا به ما واگذار میکنه. در تفویض یه جبر نهفته است و در جبر ما هم یه تفویض نهفته است. اونجایی که خدا یه کاری رو به ما واگذار میکنه تو دلش اجبارهایی وجود داره، ولی آزادیهایی هم بالاخره هست، ما باید انتخاب بکنیم. اونجایی هم که جبر هست یه آزادی توش نهفته است. یعنی یه زمانی من و شما آزاد بودیم، یه کاری کردیم، این نتیجه جبریشه. حالا بچشیم، مثلا الان به ما مثال عرض کردم، نمیخوام داستان پیچیده جبر و تفویض رو الان به هم دیگه حلش بکنیم، فقط میخواستم توجه شما به موضوع جبر و تفویض جلب بشه تا اینو عرض کنم. ماها خودمونم میدونیم همیشه آزاد نیستیم، بعضی از وقت ها میتونیم تصمیم بگیریم، خیلی از اوقات خیلی از کارها به تصمیم ما نیست. میدیم تو خیابون میخواییم تاکسی سواشیم بریم جایی، به تصمیم ما نیست چه تاکسی بیاد جلوی پای ما بیسته، ولی مثلا به تصمیم ما این هستش که ما این تاکسی رو سوار بشیم، تاکسی بعدی رو یا ارزونتره رو یا گرونتره رو، ولی این به تصمیم ما نیست که خیلی از این مشخصات این تاکسی چی باشه در باطنش، اما معمولا ازش خبر هم نداریم. اون جایی که کار به تصمیم ما نیست، همه آدم ها ناراحتن از اون قسمت. کاش همه چی تحت تصمیم ما بود. روز قیامت معلوم میشه که اون جایی که کارها تحت تصمیم ما نبوده، لحظات قشنگ زندگی ما بوده. و آدم هایی که خیلی با معرفت برمیگردن به حیات و زندگی خودشون نگاه میکنن، از اون لحظات به عنوان لحظات خوش زندگیشون یاد میکنن. یه اتفاقی برای شما افتاد، دست شما اصلا نبود، خب این خیلی قشنگه، اون که آدم نباید ناراحت بشه، خدا دست خدا بوده، تو بقیهش کاری نداشته باش. آدم از اون جاهایی که زندگیش جبری میگذره شاکی نباید بشه، اما از اونجاهایی که زندگی انسان تحت اختیار و آزادی انسان بناست بگذره، بعضی از اوقات خدا انسان رو آزاد میذاره، بعضی از اوقات، و بعد به آزادی انسان هم اثر میده. میدونید لازمه آزادی قدرته، قدرت اثر بخش میده. من یه مثال خدمت شما عرض بکنم که داد از نهاد شیطان روز قیامت برخواهد خواست وقتی یاد این لحظه بیفته. اون لحظه ای که عصبانی شد برگشت گفت خدایا به من فرصت بده، رب انزلنی، خدایا به من فرصت بده تا روز قیامت تا من هر بلایی خواستم سر این آدم ها بیارم. خدا هم آزادی به شیطان داده بود دیگه، یه وقتای خودش تصمیم بگیره، فرمود باش آزاده. بعد اثر داد به این آزادیش و بعد قدرت رو این حرفا داد، آزادانه تصمیم گرفت. خدا هم میدون میده، جالبه، ما اگه تصمیم بگیریم بریم جهنم خدا اجازه میده. حالا تو جزئیاتش دونه دونه اقدام های غلطی که میخوایم انجام بدیم، خدا میفهم ملائکه اعصابش هم جور کنه، اما چه خاکی من پسرش بریزه. روز قیامت ما تمام دردها و رنجهامون معطوف است به لحظات آزادی که داشتیم ازش بد استفاده کردیم، در حالی که تو دنیا بیشتر خسته لحظات جبری خودمونو میخوریم. یه امکانات که دست ما نبوده، اون چیزایی که نداشتیم، اون کارهایی که مجبور بودیم. مؤمن وقتی در وقایعی قرار میگه که دست خودش نبوده آرامه، اما وقتی در جریان وقایعی قرار میگیره که خودش باید تصمیم بگیره، تمام کمال ما به اینه که خودمون رو به یه آستانه‌ای برسونیم، لحظات آزادیمون رو قشنگ ازش استفاده کنیم. لحظات آزادی ما انتخابهایی که مقابل دیدگان ما هست زیاد نیستن، اما انتخاب به یکی از این گزینه ها تفاوت بین حضرت خضر و حضرت موسی رو ببینید. به یکی از اساتیدمون چند روز قبل عرض می کردم که خب این کارو چیکار کنم، ایشون فرمود که خب عاقلانش اینه که این کارو بکنم. گفتم مافوق عاقلانش چی؟ مگه عاقلانه بود حضرت خضر سر اون بچه رو برید؟ اعتراض حضرت موسی هم به همین دلیل بود. مگه عاقلانه بود دیوار تعمیر کرد؟ مگه عاقلانه بود اون فوق عقلی ها رو آدم باید چیزی تو زندگیش تصمیم بگیره؟ اون تصمیم هایی که ناشی از مکارم اخلاقه اونا رو چیزی؟ خیلی ها بایدون استخاره میخوان شر آزادی رو از سر خودشون باز بکنن. باید مواظب بود، لحظات آزادی لحظات امتحان خداست. نمیشه خدا رو سرش خلا گذاشت. هر لحظه برای هر تصمیمی آزاد بودید یه کمی تأمل بکنید. نمیخوام دچار وسواس بشید، اما ببینید چه لحظات سختیه. اون لحظات، لحظات عبور از پل صراط، اون لحظات، لحظات انتخابه. و همیشه هم انسان تو انتخاب نیست، دقت بکنه. بعضی وقتا تو انتخابه، بعضی وقتا هم تو انتخاب نیست. کار تو انجام بدی، فرات روزمره تو انجام میدی، خودتو آماده میکنی، روحیه پیدا بکنی برای انتخاب بعدی. اون لحظه ای که آدم میخواد از آزادی خودش استفاده بکنه، اون لحظه انسان تحت تأثیر تمامی امیال، اخلاق و هواهای نفسانی خودش قرار میگیره. اون لحظه است که انسان در تحت تأثیر وسوسه های شیاطین و دیگران قرار میگیره. اون لحظه هایی است که خدا انسان رو یک کمی رها بکنه، آدم چقدر زمین میخوره. خدا هیچ وقت کسی رو مطلق بغل نمیگیره و بهش بگه که بله دیگه تو آزادی، ولی من برای تصمیم میگم. آزادی معنا نداره. یکی از دعاهای مکرر پیامبر گرامی اسلام بود که اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه لحظه هم منو به خودم وا نگذار. خب درجه داره، مثلا 10 گزینه در مقابل شما هست در یک لحظه آزادی. خدا بهت نگاه میکنه، این تو بچه خوبی هستی. اون 5 پایین رو ازت چیکار میکنه؟ میگیره، میگه نه اون 5 پایین رو خودم نمیذارم علامت بزنم، خیلی افتضاحه، این 5 بالایی رو. خیلی بچه خوبی باشی، خدا اون 3 خیلی خوب بالایی ها رو برات آزاد میذاره، میگه حالا هر کدوم خواستی انتخاب بکنه. خیلی دیگه خوب باشه، اون دوتای آخر رو آزاد میذاره. معمولا بعید خدا با بنده ای یه دونه رو بگذاره، اون یه دونه دیگه آزادی نیست. یعنی خیلی که خوب باشی در حد ائمه هدا علیهم السلام، بازم باید مواظب باشید لحظه های آزادی خوبتره رو استفاده میکنی، انتخاب میکنی یا خوبه رو. تمام اخلاقیات و امیال و هواهای نفسانی و هرچی خوردیم بود اثرش رو اینجا میگذاره. لحظه های آزادی ما معمولا لحظه هایی است که ما ضربه میخوریم. هیچ کس از لحظه هایی که درش جبری هست ضربه نمیخوره. لذا مؤمنین باهاشون زندگی کردن ساده است. میدان تصمیم رو به رفیقشون میدن، به دیگران میدن. و روایت داره کن دنبن ولا تکن رأسا، تا اونجایی که میتونی دنبال رو باش، رئیس نباش. دنبال رو نمیبنه این که ببین کی کجا میری دنبالش را بیفت برو. تا اونجایی که میتونی فرمان بپذیر، فرمان نده. وقتی بنا شد فرمان بپذیری، دیگه این تو نیستی که از لحظات آزادیت میخواید استفاده کنی که حالا گاهی تبدیل بشه به سوء استفاده. این نصیحت عجیبیه. ظاهرش ممکنه خیلی از اهل دنیا نپسندن، بعد یه جوری سر برای ما توضیح کرد این حرف یعنی چی. ولی خب ما هم که اهل اجتماع هستن میگن آقا با این نصیحت مؤمنین و شما همیشه صف دوم میندازین، صف اول برای اداره جامعه نمیندازین. بعد به اونا گفتش که ما با این نصیحت ائمه هدی علیهم السلام چیکار میکنیم؟ حب مقام رو جلوش حداقل میگیریم. خیلی بیچاره کرده عالم بشریت رو، خودخواهی ها و خودکامگی ها رو جلوش میگیره. به شما عرض بکنم یه مثالی رو من قدیما هم زدم توی مناسبت های دیگه. آدم میخواد فرعون بشه، فرعون مگه کی بود؟ تو این ده تا گزینه که خدا جلوش میذاش همیشه گزینه پایین تره رو انتخاب میکرد، میشد فرعون. درسته؟ یه امکانات خدا بهش داده بود، میگفت ده تا گزینه کدومش رو پسترینش رو علامت میزد. فکر کنید گزینه ها ده تا هست، از مثلا مثبت یک دو سه چهار پنج، این برم مثبت منفی یک تا پنج فرض بفرمایید به عنوان تشبیه، همیشه اون گزینه منفی پنج علامت میزد. حالا یک کسی توی خونه مامانه، باباست، یک کسی توی خونه بچه است، نمیدونم یک کسی توی مدرسه کار خونه کارمنده، همیشه گزینه منفی پنج و منفی چهار و منفی سه رو علامت میزنه. این فرعونه. اگه منفی پنج رو عمل علامت زن فرعونه، حتما نباید کار فرعون رو انجام بده. خودکامگی دیگه، منطقه این خودکامگیهاش رو با این حرکت ارضا میکنه، اون خودکامگیش رو با اون حرکت ارضا میکرد، فرقی نداره، یا با هم محشور میشن. امان از لحظات آزادی. همین که آدم قصه لحظات آزادی خودش رو بخوره، یک. دوم همین که لحظات آزادیش رو ببینه، اصلا تو ببین، ببین کجاها آزادی، اینجا هر غلطی دلت میخواد میکنی، ببین چیکار باید بکنی، اینجا هر گلی بتونی میتونی به سر خود بزنی، این اون لحظه آزادیته، ببینش فقط. که من اینجا من تصمیم گرفتم، من اراده کردم، درست به چطری از اذن الهی و تقدیر الهی در همون من اراده کردم هم وجود داره. نمیخوام تو اونجور بحثا رو پردازیم. شما وقتی که اون لحظه ها رو ببینید و بعد قدم سوم این لحظه های آزادی رو تا اونجایی که میشه مراقبت بکنه، آدم مواظبت بکنه، تا اونجایی که میتونه دیگه. خدا نکنه من خلاف تو تصمیم میگیرم، بعضی هم که رفع تکلیفی تصمیم میگیرن، بعضی ها اخلاقی تر، بعضی ها حقوقی تصمیم میگیرن، بعضی ها اخلاقی تصمیم میگیرن، بعضی ها تو اخلاقی مکارم اخلاق رو در نظر میگیرن، بعضی ها مراتب پایین اخلاق رو در نظر میگیرن. بالاخره خدا تنوع عجیب غریبی جلوی پای ما گذاشته. مثبت پنج رو معمولا ما ها علامت نمیزنیم تو تصمیماتمون، تو لحظه های آزادی خودمون. درد لحظه های آزادی گیرمون بیفته، در که لحظه های آزادی داشته باشیم، مراقبت از لحظه های آزادی داشته باشیم، این سه اقدام خیلی اقدام مهمیه. کسی حسابی چلونده شد توی درد لحظه های آزادی، میارنش در خونه خدا، میگن حالا آزادی با خدا حرف بزنیم، میگه آخرش دیگه خدا که حریف ما باشه، طرف مقابل ما باشه که ما از آزادیمون استفاده کنیم با او حرف بزنیم، خدا خودش اثرات بدش رو چیکار میکنه؟ میگیره. لحظه های آزادی با خدا قشنگتره تا لحظه های آزادی با خلق خدا. دعا یعنی لحظه آزادی با خدا. لحظه های آزادی رو تجربه کردن در معامله و گفتگوی با خداوند متعال خیلی آسون تر آدم به دغدغه و نگرانی نمیره تا لحظه های آزادی خودشو بخواد با دیگران تجربه کنه، بخواد با خلق خدا تجربه کنه. شما توی با دیگران لحظه های آزادی خودتو بخواد تجربه کنی چجوری قصه؟ بالاخره میدان مسابقه است، یا میبره یا میبازی، ولی لحظه های آزادی رو با خدا آدم تجربه کنه دوران تمرینه. یعنی چی؟
یعنی من اگر آزاد بودم الان چی از خدا میخوام اشتباه بکنم که راه دوری نمیره، دست خدا میره برمیگرده موازنمه.
الان تو بغل خدا باشه اشتباه بکنه نمیفته زمین، که اون نگرش داشته. لذا لحظه دعا لحظه شیری نیست. انسان لحظه دعا آزادی خودش رو در ارتباط با خداوند متعال شروع میکنه تجربه کردن. خیلی قشنگه. پس این جلسه ما چه عرض کردیم؟ شما بیاید زیبایی دعا رو از این جهت ببینید که درش خطا و لطمه قرار وجود نداره، ضرر وجود نداره، آزادی است. از این آزادی خود استفاده میکنی، خرام استفاده کنی، و این با کیه داری صرف داری؟ با خدا. اون مراقبه. کی زیبایی و دلنشینی و حلاوت عبادت رو میچشه؟ حلاوت دعا که فرمود از دعا مخل عبادت رو میچشه. کسی که لحظه های آزادی دیگه براش اضطراب برانگیزه. درسته؟ او وقتی که برسه به سجاده دعا و عبادت با خیال راحتی فعالیت میکنه، اینم یه فعالیت گفتگوی با خدا، با خیال راحت دلش رو پیش خدا سفره میکنه. لحظه دعا لحظه آزادی است، اما همونجور که در ابتدای کلام عرض کردم این آزادی محفوف است به یک سلسله آداب. آزادیش هم آزادی مطلق نیست. اجازه بدید من یه فرازی از یکی از تعقیبات نیست، البته هر روز ماه رجب این دعا خونده میشه، یکی از بهترین وقتها برای این دعا تعقیبات موقع اذان. هر موقعی حال دعا داشتید این دعا رو بخونید. دعای بسیار عجیبی است. امام صادق علیه السلام بزرگانم این دعا رو خیلی توصیه کردن، من از زبان بزرگان به صورت مختلف شنیدم. شما آداب رو در این دعای مختصر ببینید. فرمود عرضه داشت خواب الوافدون علی غیرک. بذارید من سه تا فراز داره این دعا، فراز به فراز بخونم، نه جمله به جمله، پاراگراف تو فارسی میگفتن وقتی میخواستن فارسی رو پاس ندارن، اخیرا میگن بند، منظور مشخص شد. سه تا بند داره این دعا، سه تا فراز داره که عرض کنم. فراز اول، اسم این فراز اول رو چی میگذارید؟ خواب الوافدون علی غیرک. ناامید شده هر کسی بر به غیر تو دل بسته. و خسر المتعرضون الا لک. از دل بستگی رو من تعبیر میکنم، وافدون یعنی حضور پیدا کرده، ورود پیدا کرده، مراجعه کرده، رفته پیش کسی غیر تو. و خسر المتعرضون الا لک. و هر کسی متعرض کسی شده، چیزی درخواست کرده از غیر تو، البته ضرر کرده. و ضاع الملمون الا بک. و هر کسی در خانه کسی دیگه تملق گفته، التماسی کرده، ضایع شده. و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. و هر کسی رفته سراغ روزی جز در خانه تو، جز از فضل تو روزی طلب کرده، البته به هلاکت رسیده، به قحطی افتاده. باب و کم مفتوح للراغبین. با در خانه تو برای هر کسی رغبت بکنه بازه و خیرت هم مبذول للطالبین و خیرت تو بذل میشه، بذل و بخشش با مثلا دادن یه هدیه به یه کسی خیلی فرق میکنه، ریخت و پاش توش هست. فضل و خیر و کم مبذول للطالبین و فضل و کم مباح للسائلین و نیل و کم متاح للعاملین و رزق و کم مبسوط لمن عساک و حلم و کم معترض لمن ناواک، عادت و کل احسان الى المسیئین و سبیل و کل ابقاء على المعتدین. دو بخش داشت، بخش اول تا قبل از باب و کبود عقاید رو اعلام میکرد، خواب الوافقون علا غیرک تا و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، عقاید خودش رو بیان میکرد. یکی از آداب دعا اینه که اول انسان عقاید خودش رو اعلام بکنه. قسمت های رو من توضیح مختصری در موردش میدم، این چقدر صحنه قشنگی تو دعا اتفاق میفته. یکی دیگه از آداب دعا امید داشتنه. این از مهمترین آداب دعاست که شما امید به استجابت داشته باشید. خب امید رو در قسمت دوم اعلام میکنه، باب و کم مفتوح للراغبین، در خانه تو بازه، خیر و کم مبذول، فضل و کم مباح. اون چیزی که از فضل خودت میخوای بگی مباحه، همچنین خودت مباحش کردی، بذار بردارم ببرن. نیل و کم متاح للعاملین، عطای تو برای آرزومندانت آماده است. رزق و کم مبسوط، با دست گشاده رزق تو میدی. لمن عساک، رزق تو به کسانی که گناه تو انجام میدن راحت میدی، با گناه این سادگی روزی نمیبندی. حلم و کم معترض لمن ناواک، هر کی به سمت تو بیاد تو خیلی خوب تحملش میکنی. عادت و کل احسان الالمسیین، عادت تو احسان به مسیح گناهکار هست. سبیل کل ابقا علی المعتدین، طریقه تو، شیوه تو مدارا کردن با تجاوزکارانه. هر کی زود تجاوز بکنه از حق خودش، حد خودش، زود نمیزنیش. قسمت اول اعتقادات بیان شد، قسمت دوم امید داده شد به دعا کننده. توسط کی؟ توسط خود دعا کننده. شما در دعا ابتداءً باید عقاید خودتون نسبت به خدا تقویت کنید. چجوری تقویت کنیم؟ با بیان اونها، با بیان عقایدمون نسبت به خداوند متعال و نسبت به همون عقایدی که ما داریم و عمقی که اون عقاید تو قلب ما دارن، خداوند متعال در رو به روی ما باز میکنه. و شما نگاه بکنید یه حرف دیگه که چقدر نگاه ما ارزش داره. هیچ کجا مثل دین، مثل در خونه خدا، مثل دعا در خونه خدا، قیمت عقاید ما مشخص نمیشه. آقا من یه عقیده دارم، تو دنیا با آدم یعنی داشته باش، تا عمل نکردیم ما کاری نمیدیم. آقا من عقیدم اینه که فلانی باید اعدام کرد، هیچ کی باید کاری نداره، اما گلوله برداری بزنید مغزش. آه چی شد؟ همه میگیرن دستی میشی؟ تو وقتی گفتی عقیدم اینه فلانی برد، تو دنیا به عقیده خوب، به عقیده برد. من عقیدم اینه که شهید زرجایی رو باید میذاشتن رئیس سازمان ملل. خبی عقیده تو هیچ ارزشی نداره، نه چون شهید زرجایی به شهادت رسیده، اگر هم بود کسی برای عقیده تو وقتی قائل نبود. حالا تو عقیدت ما عقیده خوبی هم هست باش، ولی در خونه خدا عقیده خیلی مهمه. خدا من معتقدم. ها چی معتقدی؟ این فقط مامانتی که اینقدر تحویلت میگیره و خدا بیشتر از مامان. مامانای آدم هم، آدم ها هم بیشتر بچه ها رو تحویل میگیرن به خاطر افتخارات اجتماعی. میگه بچه هم خوب بشو، من سربلند بشم تو فامیل، آخر خودش میخواد سربلند بشه. ولی خداوند متعال عقاید ما براش مهمه. خب تو چی فکر میکنی؟ نگاهت چیه به عالم؟ میخوای مناجات کنی؟ یه حرف با خدا بزنی؟ اول نگاهتو بگو. چند مرده حلاجی بالاخره چه قیمت داره. نگاهتون خدا اعلام بکنه.
در میان عقاید ما که نگاه ماست به عالم هستی، محور همه اونا توحیده.
شاید بزرگان به این دعا خیلی عنایت دارن به خاطر اون بند اول که عقاید توحیدی اعلام میشه. خواب الوافدون علی غیرک، هر کی به در خونه هر کسی غیر از در خونه تو ضرر کرده. چقدر میفهمی؟ چقدر لا مؤثر فی الوجود الا الله رو میفهمی؟ و خسر المتعرضون الا بک، و ضاع الملمون الا لک الا بک، و حسر المتعرضون الا لک. ببینید این توحیدی که تو این نگاه جاریه خیلی برای خدا قیمتی داره، یعنی قیمت ایجاد میکنه برای اون کسی که میره با خدا صحبت میکنه. چند تا حرف شد. آقا میخواد عقاید توحیدیتون تقویت بشه، توحیدتون رو در خونه خدا برید ابتدای دعا اعلام بکنید، خودش برمیگرده تقویت میشه.
هر کی از چیزی ترسید بره در خونه خدا بگه خدایا کسی نباید از چیزی غیر از تو رو ترسه،
ترسش کم میشه.
هر کی از فقر ترسید بره در خونه خدا بگه خدا کسی تو رو داره، نباید از فقر بترسم، چون اینو گفت ترسش از فقر کم میشه.
ما خیلی از گرفتاری همون مال بی اعتقادی همونه. اعتقادات خودمون چه روی تقویت کنیم؟ بریم بگیم اوائل دعا. اصلا خدا روایت ها میفرماد بنده من تا میفرماد، حالا میفرمادش از طرف من ارزانی دارد بنده خدا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا میفرماد که همه حوائج بنده ما بهش بدید. میگن چرا؟ میفهمد اعتراف کرد هیچ قدرتی جز من نیست. اثر نگاه ما اینقدر بالاست و عالم بالا. میخوای دلت محکم بشه بعد این ذکرها رو بگی، این داد دلت رو محکم میکنه. بعضی هم که اصلا این عقاید رو باید بیان کنن، نمی چرا باید بیان کنن، چون این عقاید داره میکشدشون.
این عقاید نمیتونه تو دل خودش نگرداره، داد میزنه. خدا مگه غیر تو کسی میتونه تو عالم مؤثر باشه؟
باید یه جایی خالی کنه خودش رو. گاهی لبریز این عقایدی که در ادعیه بیان میشه، لبریزی نگاه زیبای مؤمنه. گاهی راهی برای تقویت برای اون کسی که فقیره، زیادم لبریز نشده.
گاهی هم راهی برای ارزش پیدا کردن در خانه خداوند متعال. و اینکه قشنگتر عقایدش رو به خدا گفت،
خدا نگاه میکنه سر تکون میده، ها بارک الله بارک الله، چون میدونه خدا متکبره دیگه، باید دمشو دید. همچنین محکم وقتی میگه خواب الوافدون علی غیره کیف میکنه، متکبر کیف میکنه، بارک الله. من تعریف کرد حمد و ثنای ابتدای دعاست. شما که بعدتون نمیاد خدا متکبره، اونایی که بعدشون میاد خدا متکبره، همه اهل جهنم بوی بهشت رو میشنون جز اونایی که بعدشون میاد خدا متکبره. چون خودشون متکبرن دیگه که بعدشون میاد. فقط متکبرین بوی بهشت هم به مشامشون نمیخوره. شما که بعدتون نمیاد خدا متکبره، چون متکبره باید تملقش بگیره.
آقا هر کی دچار ناراحتی تکبر بود، زیاد تملق خدا رو بگه، به این نیتی کلن تکبر از روحش بره،
معلوم میشه این در خونه خدا هم زیاد تکبر خدا رو منت کشی نکرده.
یه جوری بگم خدا رو کیف کنیم.
خسر المتعرضون الا لک،
ضرر کرده هر کسی شو به جای دیگه.
خدا بگو بارک الله بارک الله، محکمتر بگو، یکی دیگه هم بگو، یکی دیگه هم بگو. ولا کفست عن تملقه، که من دست از تملقه تو بر نمیدارم. قسمت اول بیان عقایده، قسمت دوم بابوکه مفتوح للراغبین، بیان امیده. هر چقدر تو امیدت به خداوند متعال بیشتر باشه استجابت بیشتره. خب من چیکار کنم امیدم زیاد بشه؟ خب شما چیز خود دیگه چیه؟ خودت بیان امیدوارانه داشته باش. نه حیات انت اکرم من انت زیع من ربیت انا من جوری از جهنم در میاد بیرون و همین زادی حیات انت اکرم من انت زیع من ربیت او تو بعد من آویت او تو سلم الی البلائه من کفیته و رحمته همجوری آدم از جهنم در میاد بیرون را از جهنم در میاد بیرون. اینه نه 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 تو این کار نمی کنی. تو نمیزنی نمیزنی دیگه تو گفتی نمیزنی دیگه. من با حسن زن بنده خودم باهاش معامله میکنم. حالا حسن زن رو دیدید شما عادت و کل احسان الی المسیحین سبیل و کل ابقاء علی المعتدین. این ایجاد امید میکنه در مؤمن از یک جهت، از یک جهت دیگه استجابت ایجاد میکنه از جانب خداوند متعال. فراز سوم این دعا اللهم فهدنی هدى المهتدین دعاست. فراز اول و دوم آداب دعا بود، بیان عقاید، بیان امید. فراز سوم دعا اللهم فهدنی هدى المهتدین. خدا منو اونجوری که مهتدین رو هدایت کردی هدایت بکن. اونجوری که در واقع مهدی خودت رو هدایت میکنی من اونجوری هدایت کنم. ورزق مجتهاد المجتهدین در کنار اون تقاضا، این تقاضا رو مطرح میکنه که تلاش تلاش کنندگان رو من هدایت بکن. اون هدایت رو از سر تنبلی تقاضا نمیکنه که یه خمیازه بکشه بگه خدایا تو خودت درست کن دیگه برای ما کارا رو، ما دیگه تلاشی نکنیم دیگه. این اصلا تنبلی فرزقنی هدى المهتدین نگفته. اجتهاد هم میخواد، کوشش و توفیق تلاش کردن هم میخواد. ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین. چند تا دعا داره؟ خدایا من جز غافلینی که از تو دور میشن، دور افتاده میشوند، مبعدین دورشون میندازی، من جز اون غافلها قرار نده. وغفرلی یوم الدین. همیشه یادتون باشه وقتی استغفار خواستید بکنید بغل گل گوشه هاش هم به چیزایی اضافه کنید. استغفار مثل گوشت پخته میمونه که بدون پیاز داغ و بدون نمک و بدون به گوجفرنگی اینا بپزیش چی دید بدی ازش و مشام میرسه چی زق گوش. درست میگم؟ شما هم نمیگی؟ آشپزخونه رفتید تا حالا؟ یا ذوق گوشت چی میگن؟ یه همچین ذوق میگن؟ ذوق ذوق حالا ذوق ذوق بخیر یه همچین. من چون شک دارم میپرسم که یکی کمک بکنه. خب اون چه حالا بخیر گوشته یه جورای پخته میشه. استغفار ممکنه از سر نهایت بی‌معرفتی باشه، مثل خوفی که شیطان داره از خداوند متعال. هر کی به شیطان میگه که من کافر شدم، مرید تو شدم، شیطان میگه اینی بری اون بگه من حالم ازت به هم میخورد، من خودم از خدا میترسم. باید دوباره من افتادی. شیطان از خدا تو قرآن نوشته میترسه. این چه ترس بی‌معرفتانه ایه؟ بعضی خدا نزنی ها نزنی ها حاضر بعدشی تو تا فرشم بده خدا فرام فرشم نزنی ها. یعنی چی براش مطرحه؟ نخوردن مطرحه، کتک نخوردن مطرحه. خدا براش مطرح نیست، خودش هم مطرح نیست به این معنا که کرامتی پیدا کنه. نه عافیت میخواد فقط پیدا کنه. اینجا وغفر لی یوم الدین، خدایا روز قیامت منو ببخش، محفوف است به چند تا عبارت دیگه. خدایا منو هدایتم بکن، من دوست دارم خوب زندگی کنم، توفیق و تلاش به هم بده، من اینجوری نیستم نخوام کار بکنم و تو همینجوری منو مفتکی ببری، بعد منو جز قافله قرار نده، من نمیخوام قافل باشم موقع یه دفعه بیاد تو افتادم میگم راستی منو ببخش، ای خدا گفتی راستی منو ببخش، راستی منو خوشم با تو رو یاد خدا نخون قافلی، نه من همیشه دوست دارم متوجه تو باشم. از خداوند متعال وقت چه تقاضاهایی مطرح میکنه انسان خیلی زیباست. برگردم به اول بحث. اول بحث چی بود؟ انسان سر سجاده دعا لحظات آزادی شه. خدا که به انسان آزادی داده لذت میبره خودش وقتی ببینه بندهی داره از آزادیش استفاده میکنه و خیلی بنده خودشو بیشتر تحویل میگیره وقتی اونه او از آزادیش داره از چه جهت استفاده میکنه. دعاها رو دیدی؟ لحظه های آزادیشو میخواد تبدیل بکنه به لحظه های تقدیر، به لحظه های نمیدونم چی اسمشو بگذارم، به لحظه های جبری. دیدی؟ لحظه آزادی ما لحظه ایه که خودمون باید تصمیم بگیریم. صدا میداره خدا فهد نهود المهتدین، تو اون تصمیمات هم تو به دخالت کن. مثلا تو چجوری خدایا نذاشتی من تصمیم بگیرم، خودت تصمیم گرفتی من کی به دنیا آمدم. قرب تصمیمات برم الهی که هرچی تصمیم میگیری من چشم بسته قبول دارم، خیالم راحت، اونا لحظات قشنگ زندگی منه. اونجایی هم که من براش تصمیم بگیرم، اونجایی هم که من آزادم باید یه کاری بکنم، الان اومدم آزادی من میخوام در اختیار تو قرار بدم، اونا هم تو بگیر. ای خدا آزادی ما رو نگیر، نمیگیم آزادی ما رو بگیر، اونجا آزادی ما رو بگیره که ما بشیم ببعی هممون، نه ما اون آزادی رو دادیم ممنونت هم هستیم، اما آزادی ما رو اداره کن، آزادی ما رو اداره کن، خودم بیا دست ما رو بگیر، ما خراب نکنیم، مواظبمون باش از اطراف و اکناف. ماه رجب ماه دعاست و ماه دعا یعنی این که ما ببینیم انرژی هایی از خداوند متعال کسب کنیم، اون لحظات آزادیمون کمتر خطا بکنیم. راه بیمه لحظات آزادی انسان دعاست. دعا اون لحظات آزادی رو برای ما چکار میکنه؟ بیمه میکنه، نمیداره خطا بکنه، مهارت ما رو در خطا نکردن بالا میبره. لحظات بسیار شیرین نیست. ضمن این که حالا در دعا نمیخوایم صحبت بکنیم، توی دعا هر کسی شخصیت خودش رو نشون میده به خداوند متعال، فقط دیدگاه خودش رو که نشون نمیده، فقط امید که در خودش ایجاد نمیکنه یا صفاتی که لازمه باید در خودش ایجاد کنه، برخی از صفات شخصیتی خودش رو هم اعلام میکنه. الان من به شما برای شما چند تا دعا میکنم، آمین بگی. هر کی قیمت آمینش تو دل خودش مشخصه، دعاهایی هم میکنم که بتونید با همدیگه مقایسه بکنید، بعد ببینید کدومش شدیدتر و کدومش ضعیفتر. همین الان امتحان نمره، هر کی خودش میفهمه. درسته؟ خدایا فقر مادی و دنیایی ما رو برطرف بگردان، مظلومین جنوب لبنان خلاصی و فتح و نصرت عنایت بفرما. خب ببین هر کی دیگه خودش رو خدا دیگه، اینو با چه آهی گفتی، اینو با چه آهی گفتی، آه درونی اینش گن مشکلی خیلی ساده. خدا میگه که به من نگاه بکنه، میگه این فخر چیه؟ ای خدا الهی آمین، چه احساسی قشنگ وقتی گفتش که از من نگاه جنوب به لبنان خدا ها اونم الهی آمین، اصلا زور نزد، کیلی چه زوری زد. خدا گناهان ما ببخش و بیاموز، خدا مقام شهدای لبنان عالیس اعلا قرار بده، خدا با آدم بدی مثل من نگاه کنه میگه اولی دیدی چه با اصرار گفت، دومیشو گفت حالا باش، حالا باش موافقیم، جمع دیگه برن میگن دیگه ما موافقیم، ممتنه نیست موافقیم. هر کسی تو دعا شخصی میخواد و اون چیزی که میخواد رو چجوری میخواد. خدایا من امشب خیلی خوشحال شدم از بندگان لبنان از این لحظه افتادن تو ماه رجب، اونا که قلباشون به خدا نزدیک بود ناله هاشون به آسمان میرفت، ماه رجب هم شد، حالا دیگه بهتر موضعشون خیلی خوب میشه، این نصرت الهی بهشون رسیده. باور کنید من قطیفه نمیگم، خیلی عمیقه. دعاهای ما مستجاب میشه انشالله. خدا دونه دونه موشک های برابچه های حزب الله لبنان رو دونه دونه گلوله هاشون رو به هدف، به عالی ترین هدف هایی که بزنن داغون کنن اصابت بفرما، این شما اصابت اونا رو بفرما. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمیت. ماه رجب ماه جشن مؤمنینه، مانند ماه شعبان و ماه رمضان، اما اونجا دارن اینجوری زجر میکشن. حالا من این حس جدیدیه دارم، این حس رو نداشتم تا حالا. ما قدیمی هستیم دیگه، یه زمانی وقتی که جبهه و جنگ بود حالا ما هم دیگه تلک تلک علکی میرفتیم اونجا، ولی الان یه کسانی دارن برای ما میجنگن و ما نمیریم جبهه، نمیتونیم بریم. حس خیلی بدیه، یه احساس ناراحت کننده خاصی. تو جنگ قبلی ما یه احساس ناراحت کننده نداشتیم، خودمون میرفتیم خلاص، شر این احساس بد پشت جبهه بودن که، ولی الان متاسفانه این احساس بد نمیتونیم در بیاریم. اونا همه دارن فدای ما میشن بدون هیچ تردیدی. اگر لبنان الان مقابل بچه های حزب الله لبنان مقابل اسرائیل نایستاده بودن، ما باید این جنگ رو با اسرائیل انجام میدیم. اونا فدای اسلام میشن، مثلا ام القرای جهان اسلام اینجاست، یه آتیش رو شما شروع کردی، شما بپا کردی و حتی مال مال شما باشه، امام حسین مال همه هست، هر کی بره در خونه امام حسین. ولی بالاخره اونها تردیدی نیستش که دارن از فرامین رهبری تو دارن اطاعت میکنن. حالا رهبری دارن حالا معنوی قصه وقت معنی بدم بگم بیاین هم سندش که ایران داره دخالت میکنه مثلا ایزه ما که البته آدم سیاسی نیستیم یه حرف همون ارزش سیاسی داشته باشیم. خیلی دعا کنید ایام ماه رجب و در خونه خداوند متعال هم زیاد داریم. خدایا به حق میلاد امشب امام محمد باقر علیه السلام که امام مظلومی بود و شکافنده معارف دینی بود، معارف دینی رو در قلب ما بشکاف، علوم نبوی رو در قلب ما بشکاف. خدایا رزمندگان جنوب لبنان از صائم فتح و نصرت و پیروزی برسان. هفته گذشته یادتون هست من عرض کردم چی؟ هفته گذشته بود دیگه، عرض کردم که این جنگ حیاتی برای اسرائیل. چی شده اسرائیل این دست داده؟ یعنی دیگه نمیتون عقب بشینم بکنه. اینا خودشون رسما تو همین یکی روز اخیر اعتراف کردن اوضاع اوضاع خاصیه، اوضاع علکی نیست. شیعه است که اصل اسلام با یهود که اصل کفره با همدیگه در تقابل قرار گرفتن. این اصل تا اصل همدیگه رو بزنن، اگه اصل حق پیروز بشه مسیحی ها و مسلمان های جهان هم نجات پیدا میکنن. ما مسئولیت نجات جهان رو به عهده گرفتیم و بنده حدس میزنم که اونها از خیر صورتک فرماندهی خودشون یعنی اسرائیل گذشتن، اونها گذشتن که این جنگ آغاز کردن. خب یعنی چی؟ یعنی محو اسرائیل. موجودی که آقا تو جلسات خصوصی به حزب الله لبنان داده، آدم باید چی دعا کنه؟ باید تمام خون شهدای دفاع مقدس باید دفاع کنی، وقتی برای اونا دفاع میکنی، برای انقلاب اسلامی ایران دفاع میکنی، برای جون حضرت امام باید دعا میکنی. امام از دنیا رفته، بله میدونم، خدای خدای تن انقلاب مهدی خمینی رو نگهدار، الان یعنی حزب الله رو با من پیروز بشی. امام زمان، برای دین، برای همه چی. خیلی عجیب شده. یعنی بنده اون دفعه عرض کردم حزب الله لبنان جنگشون اصلا به قربت جنگ ما نمیرسه. ما خیلی قریبانه تر می جنگیدیم، خیلی قریبانه تر. اونها الان در اوج شهرت هست. ولی اینم من بگم و اضافه کنم، حساسیت نبرد اونها برای رسوندن پیروزی حق بر باطل بسیار بالاتر از 8 سال دفاع مقدس ماست. اینقدر علمها و بیرقهای دروغین دائیه‌دار هدایت اسلام برقرار شد. این طالبانیزم و صدام و اون یارو چی بود اسمش، بن لادن و اینا رو آمریکا علم کرد که یه روزی سید حسن نصرالله ها علم باشن. اون همه کار کرده اینا نیان رو، اون همه کار کرده اگه اینا اومدن رو مردم یه رو مثل اونا بدونن. خوشم طالبان اون بزنن دیگه، یه دونه جرأت دارن اسرائیل بزنن. اونا دستون نشونده یهودن. حالا میخوایم جنگ داخلیش بکنیم ما، ولی داستان خیلی پیچیده تر از این حرف هست. اونا جهان اسلام ما چجوری آگاه بکنیم بگیم مثلا اینا منجی شما نیستن، این راه اینه، جز با یه جنگ، با این خونی که روز زمین ریخته میشه چجوری میشه؟ 1 میلیارد عدد کتاب بنویس، یه دونه سید حسن نصرالله و شخص مطرحی، حسن شخص ایشون هم عزیزه، پدر شهید، ولی یه دونه نبرد جانانه حقانیت رو روشن میکنه و هیچی مثل این حقانیت رو روشن نمیکنه. کل انقلاب اسلامی ایران مثل این نبرد حقانیت رو روشن نمیکنه. حساسیت خیلی بالاست. دعا برای اونها رو توی این ایام ماه رجب و شعبان و رمضان واقعا به چه خدمت خودتون قرار بدید. بعد چفچف هم نگاه کنید و خودتون آدم حساب کنید. باشه من دعا میکنم، شما که برای امام زمان دعا میکنید میدید خدا مواظبشون باشید، خدا مواظب امام زمان باشید. خدا میتونه بگیره تو چی رفتید در حالت فوزلی امام زمان مال خودمه، من دوست داشتم، من اصلا میفرمم این کیه، اون میفرمم اگه ما اصلا ما رفتیم اگه چک و اکار را نرسیده خدا مواظبشون باشید. تو که خودت اینقدر آدم حساب میکنه برای حضرت خدا هست دعا میکنی. خب برای جوجه هاشم دعا کن، جدی بشین، برای اونا شروع کن ذکر گرفتن، دعا میکن، مؤثره، مؤثره واقعا. خدایا همین نبرد رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.